أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض ارادت و تحیت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، انجمن محدود حاضرمون و مجموعه عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنن، به همه شما عزیزان پگاه قدیر رو و زاد روز ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو تبریک عرض میکنم. با امیدواریم که برکات و عنایات الهی در اون روز به بهانه نام امیر ملک ولایت بر بشریت فزون و افزون از قبل باشد. اما آنچه را که امسال به حول قوه الهی بناست خدمت عزیزان مطرح کنم، در حقیقت یه بحث کلامی پیچیده است که به حول قوه الهی انشاءالله سعی می شود که در حد بضاعت خدمت خانم ها و آقایان تقدیم شود. و ماجرا این است که در طول خطبه قدیر و خطابه قدیریه، نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه بارها به مسئله نسب و جعل ولایت، نسب و جعل ولایت و حجیت مقام شامخ امیرالمؤمنین اشارات مکرری فرمودند، که این نشانه عجیبی است و دقت والایی رو می طلبد که مرکزیت و محوریت این خطبه دقیقا همین نکته است. به طور کلی من به عنوان حسن آغاز و حسن مطلع یک قسمت از این جنس فرمایش امام نبی مکرم رو میخوانم و در پایان هم به عنوان حسن ختام یه بخش دیگری رو در این باب و بین این دو بخش بحث خودم رو انشاءالله محضر مبارکتون عرضه خواهم کرد. به عنوان نمونه در یه فرازی امام فرمودن که فعلمو معاشر الناس، بدانید ای گروه مردم که ان الله قد نسبه لكم ولیا و اماما، براستی که خداوند ولی را نسب کرده است برای شما به عنوان ولی و امام، مفترزن طاعته، که طاعت او واجب است و فرض است، علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم بالاحسان و علی البادی و الحاضر و علی الاعجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر، بر همگان مهاجر و انصار و صغیر و کبیر و عربی و عجمی و غیره، و علی الابیض و الاسود و علی کل موحد، و بر هر موحدی مازن حکمه جائزن قوله نافذن امره، حکم علی ماضی و جاری است، قول او جائز و روان و امر او نافذ، و ملعون من خالفه مرحوم و من تبعه، مؤمن من صدقه قد غفر الله له و لمن سمع من و اطاعه. کسی که بپذیرد اطاعت از او را مؤمن است، نپذیرد مؤمن نیست، خداوند او را ببخشاید، و اون کسی که رحمت خدا از آن و اون کسی که بشنود سخن علی را به اطاعت کند او را. این یه فراز بسیار موجز در قالب یه فقره کوتاه سه چهار خط رو من خدمت عزیزان به سرعت خواندم. این مضمون مکرر می آید که در قسمت بعدی هم خواهم گفت انشاءالله. خب موضوعی که در این فراز از خطبه نبی مکرم مطرح می کنند، همان گونه که ملاحظه فرمودید، نسب و جعل حجیت، حجیت قول و فعل وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام است، که باز تأکید می کنم محوریت عمده خطابه قدیریه رو چنین موضوعی رقم می زند. خب این نکته بسیار مسلم، اما در این حال شبهه از دیر باز و می توانم بازگو کنم که از پگاه قدیر آغاز شد، که بالاخره با توجه به این که از امور مسلمی که در حق پیامبر مکرم اسلام مسلمانان اعتقاد به آن دارند، مسئله خاتمیت پیامبر است و این که پیامبر رسولی است که خاتم النبیین است و بعد از او رسول و پیامبری وجود ندارد. خداوند سبحان پرونده ارسال رسول و انزال کتب رو با پیامبر مکرم اسلام میبند. حالا فلسفه خاتمیت و آنچه در این ماجراست دیگه خارج از موضوعی است که الان خدمت عزیزان در صدد بیان اون هستیم. اما با توجه به این که وجود نازنین نبی مکرم اسلام، سخن او و گفتار او و شخصیت او حجیت ذاتی دارد، یعنی اعتباری است به اعتبار الهی از سوی خداوند سبحان، کلام او، رفتار او یه حجیت مستقلی و اعتباری بخشیده شده است از سوی حضرت پروردگار و به دنبال اون بفرمایید اطاعت از حکم او، مقام تشریع و قانونگذاری از آن پیامبر است، مقام امر و نهی از آن پیامبر است و یه مقوله و مجموعه کاملی رو میبینیم که با خاتمیت به پایان میرسد، یعنی دوران دیگه نزول وحی به پایان رسید و کتابهای آسمانی پرونده اون بسته شد و ماجرا تمام. اینجا شبهه این که مطرح شد از همون پگاه قدیر و آن مرد فهری آمد و نزد پیامبر سنگ خشت این خود بر این شبهه رو نهاد بعد از خطابه نبی مکرم اسلام که یا رسول الله هر آنچه را که گفته ای اطاعت کردیم، آیا این سخنی که تو میگویی و این فرد را به پسر عمت را منصوب میکنی به چنین مقامی، آیا از سوی تو سیامن الله هست، من امر الله هست، از امر الهی است؟ و تفکیک در این جهت که حالا عرض میکنم در دل این تفکیک همین شبهه این که الان بازگو میشه نهفته شد و سنگ خشت بنای اون نهاده شد که بله، بعد از اتمام کار پیامبر و خاتمیت دیگه ما حجت ذاتی، مقام مفترض و طاعه، مقام ولایت مداری به تمام معنا، چنین مفاهیمی دیگه بعد از اتمام خاتمیت وجود ندارد و به بیانی تعارض دیده میشه بین خاتمیت نسبت به نبی مکرم اسلام و عنوان حجیت بعد از پیامبر به شکل حجیتی که در اون تقدس وجود داشته باشه، تعبد پذیری در اون وجود داشته باشه، یه تعارض کامل وجود دارد و ما نمیتوانیم برتابیم چنین مقوله ای رو. از نبی مکرم به تمام معنا پذیرفته شده است بر اساس امر و حکم و اعتبار الهی و ادله کافی در کل، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، همه پیامبران الهی مقام اطاعت در مورد حق اونهاست و در شأنشون، اما در مورد نبی مکرم اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، به حد این اطاعت بالا میگیرد و اوج پیدا میکند که به من یطع الرسول فقط اطاع الله، دیگه به این مرز و حد میرسد که به عینه اطاعت از پیامبر مساوی است با اطاعت از حضرت پروردگار بدون هیچ کم و کاستی. اطیع الله و اطیع الرسول یه جا با یه فعل و به دنبال اون و من یطع الرسول فقط اطاع الله. و ادله دیگری که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچرا که پیامبر میگوید بگیرید، آنچرا که نهی میکند از اون بازتابید، اون رو به کناری بنهید. و همه ادله دیگر قرآنی که حتی به زیبایی میتوان گفت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اصلا ملاک محبت و ملاک اوج ایمان و تعالی ایمان تبعیت از پیامبر مکرم اسلام و پذیرش بیچون و چرای از پیامبر. پس بنابر این نسبت به وجود نازنین نبی رحمت، خداوند یه اعتبار ذاتی داده است، یه حجیتی به سخن و قول او که نتیجه اون اطاعت از پیامبر، لزوم اطاعت از پیامبر است، تعبد به مقام شامخ رسول مکرم است، قدسی بودن سخن و پیام و رفتار و سیره و سنت پیامبر است و مقام ولایتی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایتی که فراتر از جان و نفس انسان‌ها بر خود انسان‌هاست. خب این نسبت به نبی مکرم. قائلان به این شبهه و مطرح کنندگان این شبهه میگن دیگه دلیلی برای استمرار و ادامه این عناوین وجود ندارد و به بیانی خاتمیت پیامبر معارضت دارد با وجود شخصی و مقامی که قول او حجت به ذات باشد، قداست در
شخصیت او و کلام او باشد و به تعبد باید سخن او را پذیرفت، نه به دلیل منطق بیرونی و عقلانی که اثبات این سخن بکند، و چنین اختیاری را برای او قائل بود. میگن این دو با هم ناسازگار است، یعنی خاتمیت با قدیر تعارض دارد، نمیسازد. خاتمیت ناسازگار با مقام نسب امامت و خلافت و اطاعت و همه تعابیری است که ملاحظه فرمودید که بنده اینجا عرض کردم. اینا میگن یه تعارضی بین خاتمیت و بین این عناوین و بین این جایگاه وجود داره. خب همونطور که عرض شد، معذرم بارکتون، این ممکن است همون روزهای نخستین یه چنین شبهه سنگ بنای اون گذارده شد، ادامه پیدا کرد در میان تعارضات کلامی بین اهل تسنن و تشیع در طول تاریخ و هل مجرا آمد این سخن تا زمان اوجگیری و شعله افروزی تفکر شوم وهابیت که به اوج رسید. و در این 50-60 سال اخیر شبه وهابیونی که در میان شیعیان هم نفوذ کردگانی بودند به این شبه دامن زدند، این نکته رو پیگیری کردند، عدم هماهنگی و تعارض خاتمیت با یه حجیت مستقل پس از پیامبر مکرم اسلام و در عرض رسول خدا، این رو مطرح کردن. و در این دهه های اخیر هم گروهی از کسانی که به ظاهر دغدغه دینداری دارند و خودشون رو روشن فکران دینی می دانند بر تنور این بحث به شدت تافتند و پاره از مسائل رو انکار کردند و این شبهه رو مطرح کردند. به عین این شبهه شد مبنا سخن این جماعت، شبهه ناسازگاری مقوله خاتمیت که در حق پیامبر از مسلمات است در میان همه مسلمانان با مقام تعبد به اصطلاح قدسی، با مقام حجیت ذاتی غیر از نبی مکرم پس از ایشان، این خاتمیت با چنین مقامی در تعارض و ناسازگار است. این مبنای این سخن و گفتار این جماعت بوده است با دیرینه تاریخی اون از پگاه قدیر تا امروز که در لابلای تعنیفات و تصنیفات این جماعت فراوان به این نکته اشاره کرده. اما من برای تبیین بیشتر سخن عرض می کنم محضرم بارکتون که زیر بنا و ریشه این شبهه از روز نخستین اون تا الان بر یک مغالطه و سفسطه غلط است، بر یک فرض و مفروض پیش فرض نارواست، ثابت نشده است. و اون این که اساساً آیا مقام قدسیت، مقام قدسیت و اتصال به ملکوت که نتیجه اون حجیت به ذات باشد، مقام عصمت و صیانت و مسئولیت که نتیجه اون حجیت باشه، مقام ولایت که نتیجه اون حجیت باشد، انحصار در پیامبران و موضوع ما الان نبی مکرم، انحصار در پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی دارد یا خیر؟ پیشفرض این جماعت اینه که چنین چیزی است، یعنی تعارض برمیخیزد از اینجا که انحصار مقاماتی که عرض کردم در شخص نبی مکرم اسلام باشد، یعنی پیامبر منحصراً حجیت به ذات دارد، سخن و رفتار و به اعتبار الهی، پیامبر منحصراً اون رابطه قدسی رو با عالم ملکوت دارد و وجود نازنین اوست که وحی رو از سوی خداوند دریافت می کند و به جامعه منتقل می کند، لذا وجود او به تمامه الگوی کامل و حجت کامل است، ولایت کامل دارد و عصمت کامل در وجود او دیده می شود و بقیه مقولاتی که لزوم تبعیت به دنبال اون از مسلمات خواهد بود. این جماعت این پیش فرض رو دارن که همه این مقولاتی که عرض کردم انحصار در مقام نبوت و شخصیت پیامبر مکرم اسلام دارد، لذا با خاتمیت پیامبر تمام این عناوین منحصر به اتمام میرسد و پس از رسول خدا دیگه ما مقامی نداریم که مفترض و طاعه باشد. دیگه ما کسی نداریم که تعبد به کلام و سخن او لازم باشد. دیگه ما مقام قدسی نداریم که قدسیت برای او قائل باشیم و اون مقام شامخ رو برای اون به این معنا قائل باشیم و بقیه انسان‌ها در میان امت اسلام یه جایگاه و یه منزلت دارن با بالا بلندی نسبت به مقام تقواشون و علمشون و غیره. خب این پیش فرض که عرض کردم یه مدعاست، یعنی انحصار این مقامات چهارگانه که عرض کردم در شخص پیامبر مکرم اسلام، اما این مدعاییست که بنده عرض میکنم تا الان به اثبات نرسیده است و کسی نمیتواند انحصار این عناوین رو و این موضوعات رو در وجود نازنین نبی رحمت اثبات کرده باشد. به قول عقلا اثباتشه که نفی ما ادا نمی کند، یعنی این که این مقولات و این مقامات در بالاترین حد اون در شخصیت وجود و مبارک نبی مکرم اسلام جمع شده است، هیچ منافاتی با استمرار و بقای این عناوین و موضوعات در حق دیگران ندارد. حالا این رو من باید تبیینش کنم، باید روشنش کنم و مدللش کنم. محضرم باره که دوستان عزیز در حد زمانی که پیشبینی کردیم و فرصتی که بناست این بحث رو تقدیم کنم. خب مدعا پس انحصار مقام قدسیت، مقام حجیت به ذات، مقام ولایت و مقام اطاعت پذیری در مورد نبی مکرم است. خیر، نه تنها چنین انحصاری اثبات شده نیست، بلکه بنده عرض میکنم ما الان محضر مبارک عزیزان به دلیل نقل و به دلیل عقل خلاف اون رو انشاءالله اثبات خواهیم کرد. به دلیل نقل و به دلیل عقل خلاف اون رو اثبات میکنیم و عدم انحصار رو ملاحظه میفرمایید در این عناوین چهارگانه ای که خدمت دوستان عزیز بازگو کردم مشاهده خواهد شد. اما عمدتا من دلیل نقل رو مطرح میکنم، دو اشاره هم به دلیل عقل و اونگاه جمع مطلب محضر مبارکتون. اما مراجعه میکنیم به کلام الهی و قرآن. آیا ما بر اساس آیات شریفه بعد از پیامبر مکرم اسلام، نه بگید غیر از پیامبران الهی، غیر از رسولان الهی، غیر انبیا، کسانی هستند در قرآن که اینها متصل به منبع لایزال ملکوت الهی و مرتبط باشند و دریافت های غیبی بکنند و از سوی خداوند مستقیما دستوری بگیرند که حجیت داشته باشه این دستور؟ حالا این حجیت یا حجیت نفسی باشد یا حجیت غیری باشد، یعنی یا حجت باشه این دریافتشون از سوی خداوند مستقیما برای خودشون یا برای دیگران. بله این چنین است، ما چنین شواهدی رو در کلام الهی میبینیم. ما دو گونه عزیزان ارتباط با مبدع آفرینش و باطن خلقت و مرکزیت هستی و ذات حق داریم. یه نوع ارتباط هست که در دل اون تشریع میاد، یعنی انسانی با وحی مرتبط میشه که مضمون این وحی برای او شریعت مداری و تشریع و آوردن دین و دیانت برای بشریت است، مبتنی بر وحی ناب مستقیم و سره الهی. اما نوع دوم ارتباط در دل اون وحی نیست به معنای تشریع، یعنی این ارتباط با مبدأ خلقت مستقیم، دریافت ها عالی، اما نه به معنای دریافتی که مضمون اون شریعت و تشریع باشد، بلکه دریافت هایی که در دل اون انوار الهی است، معارف الهی است، رحمات خداوندی است و تعالیم الهی است که از دل اون حجیت برون میاد. و این بحث رو در قرآن آنچه که بخواهید میتوانیم شواهد نمونه های اون رو ببینیم، که خاطر دارم سال گذشته به یه بهانه‌ای به بعضی از این شواهد از زاویه دیگه اشاره میکردم در باب بحث علم غیب امام علی. خب این رو شما میفرمایید که من از اون سطوح پایین آغاز میکنم و چند مورد رو مطرح میکنم خدمت دوستان. و اوحینا قصص آیه هفتم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، خداوند میگوید به مادر موسی ما وحی کردیم که این بچه رو شیر بده، بعد این رو هنگامی که ترسیدی در صندوقی بگذار در رود نیل را کن. بفرمایید خداوند با مادر موسی چه کرده است؟ مادر موسی این رو از کسی آموخت یا خداوند به او آموزاند؟ آیا آن چرا مادر موسی از ذات حق گرفت برای او حجت بود یا نه؟ عمل کرد یا نکرد به آنچه دریافت کرد؟ عمل کرد. و مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل، افکند درون رود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، 12 لقمان، ما خودمون به لقمان حکمت دادیم. خب نتیجهش چی شد؟ نشاند گفت یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لازم العظیم، گفت اقم الصلاه، امر کرد نه لا تسعر خدک للناس، برای مردم چهره دژم نکن، نهی کرد و این اوامر و نواهی حجت بودن، نه برای خودش بلکه داره به دیگران مطرح میکند، به فرزند مطرح میکند و منتقل میکند اینها رو به پشتوانه حجیت الهی، داره بازگو میکند و دستور میدهد، امر میکند و نهی میکند برای دیگران. کهف 65، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. آقای موسی و وصی او میرسند به کسی که عبدا من عبادنا، که رحمتی از سوی خدا دارد، و علمناه من لدنا علما، ما خودمون علم مستقیم به او دادیم. و جناب موسی شروع میکند، اجازه میگیرد، ناز میکشد که همراهی کند، تبعیت کند، که آموزش بدهد با او. بعد هم آقا معلم میگوید انکل انت استطیع اما از صبر هازا فراغون بینی و بینک، برو دنبال کار جناب موسی. خب این چیزی که آموخته است این معلم بزرگوار، حالا اگر جناب خضر است یا هر کس دیگری است، آنچه را که آموخته داره الان به پیامبر خدا آموزش میدهد، یعنی حجت آنچه را که دریافت کرده است از سوی حضرت پروردگار، که ما اینکه کیست این شخصیت این رو غیر نبی میدونیم. بالاخره با این مبنا که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، و یا اون که به از قالت الملائکه تو یا مریم و ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین. خب فرشتگان الهی اومدن بر قلب مریم نازل شدن، دارن بهش این پیام مهم رو میدن، خدا تو رو انتخاب کرده است، تطهیر کرده است، چه کرده است، بر زنان برتری داده است، بعد هم دستورات بعدی میاد، بعد زایمان و بعد اشاره کردن به این فرزند که این فرزند با شما سخن بگوید، و همه اینها حجیت، تمام اینها این ارتباط با عالم قدس و ملکوت و اسرار الهی و نزول بر قلب این انسان، نتیجه اون یه اعتبار حجیت است که داره اعمال میکند و رفتار میکند بر اساس اون حجیتی که دریافت میکند. و حالا دیگه به از اوحیت و الالحواریین، خداوند به حواریین وحی میکند، یونزد الملائکت بالروح من عمره علا من یشاء من عباده، در سوره مبارکه نه، بر هر کسی که بخواهد خدا چنین چیزی رو انجام میداد. این من یشاء پیامبر و غیر پیامبر ندارد، اتصال قلب با عالم ملکوت و دریافت های غیبی از اسرار آفرینش و طبق اون برون رفتش حجیت به اصطلاح متصل مستقیم به ذات خداوند در دل این آیات کاملا نهفته است. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آقا جناب سلیمان نبی به حرف چنین کسی میکند که علم من الكتاب مستقیم از خداوند دارد و طبق اون عمل میکند، قولش رو حجت میبیند، اجازه میده تخت رو بیاره، تخت میآورد، تصرفات در عالم تکوین پیش میاد. اینا از کجاست؟ اینا حجیت دیگه، یعنی بر غیر پیامبر. ملاحظه میفرمایید که چنین مواردی رو قرآن و ذات حق بازگو میکند در کلام خیش. البته این دامن درازی دارد، اما در میان اهل سنت هم جالب است که کاملا این مبنا مورد قبوله که یه انسان غیر نبی متصل به عالم ملکوت می شود و دریافتهایی رو می کند که این دریافتها حجیت هم داره، یعنی طبق اون عمل میشه. لقد کان، اون جمله‌ای که عرض به خدمتون ابن نضر بخاری نقل میکنه در مناقب عمر ابن خطاب، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل، ابو هریره از پیامبر داره نقل میکنه، بخاری در جلد دوم داره، فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجالون، کسانی بودن در بنی اسرائیل قبل از شما امت من، که یکلمون من غیر ان یکونو انبیا، از خدا سخن میگفتند و پیامبر نبودند. حالا فئن یکن من امتی منهم احدون فعمر، اگر یکی در امت من از این مقامات باشه اون کیه؟ عمر ابن خطاب است. البته خب مرحوم آقای امینی در جلد ششم القدیر صفحه 83 نوادر الاثر فی جهل عمر شروع میکنن، 200 صفحه از این فیوزات و موارد رو بازگو میکنن و مطرح میکنن که آنان که منکرن بگو روبرو شدند. یا آقای حذیفه، خب مسند احمد حنبل، صحیح مسلم، باب الفتن، اعلمه رسول الله به ما کان و ما یکون الى یوم القیامه. حذیفه میگه پیامبر به هر چه هست و نیست تا قیام قیامت پیامبر منو خبردار کرد، من متصل شدم به عالم غیب به این شیوه و این دار. و حتی دیگه چه کسی بگوییم سرسخت تر از ابن تیمیه کذایی؟ الالهام یکون لآهاد المؤمنین فكل من كان اهل الالهام والمكاشفه لم يكن افضل من عمر ابن خطاب. میگه بله این ارتباطات و الهامات کاملا وجود دارد، البته سرآمد اون کسانی که این ارتباطو داره کیه؟ عمر ابن خطاب. خب این هم که جلد 13 مجموع آثار ابن تیمیه است. پس بنابر این نکته اول عزیزان که ارتباط با مبدا آفرینش و خلقت منحصر به پیامبر مکرم اسلام و انبیاء الهی نیست، یعنی حجیت مستقل از سوی خداوند رو فرا گرفتن، حال یا به لحاظ شخصی یا به لحاظ غیری، کاملا شواهد و نمونه های اون رو در قرآن میبینیم که قابل انکار نیست. مسئله دوم بحث تقدس و قدسی بودن افراد است عزیزان، که این میشه عبارت اخرى و عبارت دوم عصمت. آیا ما عصمت رو در قرآن قدسی بودن شخصیت، این که میشنوید در بعضی از ادبیات که تقدس صدایی بشه در بعضی از اندیشه هایی که عرض کردم، آیا این قداست و تقدس انحصار به پیامبران الهی، انحصار به پیامبر اسلام دارد؟ نه. الان آیه رو خدمت عزیزان خوندم، یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین. مریم خدا تو رو تطهیر کرده است، تو رو پاکیزه ساخته است و برتری داده است بر همه زنان عالم. خب مریم به عنوان یه مطهره مطرح میشه در قرآن، به عنوان یه کسی که کاملا منزه از رجس است و دناست است و امثال اون، و یه مقام قدسیت داره جناب مریم، مقدسه مریم مقدس، این جایگاه رو دارد، پیامبر هم نیست. و دیگه در اوج که ما با افتخار میگوییم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل الله. و بحث تطهیر رو میبینید در مورد آیه تطهیر و ائمه علیهم الصلاة و السلام، که مایلم اینجا هم بیفزایم که خب این مسند احمد حنبل است و جلد 6 و بقیه منابع شیعی و سنی که بعد از آیه شریف اون شأن نزول پیامبر این جمله رو فرمودن، اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدا اینها خاندان منند، اینها نخبگان و گزیدگان منند و خواص منند، و خدایا رجس رو از اینها دور بدار و اینها رو تطهیر کن. یعنی لازمه کار چی شد؟ تقدس، اون به اصطلاح تنزه و طهارت کامل غیر پیامبر در قرآن، غیر انبیا در قرآن، من جمله مریم مقدس و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. ان الله تبارک و تعالی امیر المؤمنین، ان الله تبارک و تعالی طهرنا و اسمنا و جعلنا شهدا و علی خلقه. خدا ما را تطهیر کرد، ما را عصمت بخشید و ما را بر خلق گواهان و شهیدان قرار داد و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنانا لا نفارقه ولا یفارقنا. و ما با قرآنی، قرآن با ماست، که در قسمت‌های بعدی اشاره دارم. یا از وجود آنبارا که امام سجاد الامام منا لا یکونو الا معصومن، ما ائمه همه معصومیم. و لا تصلح الامامه من قد ارتکب من الحرام شیئا صغیرا کان او کبیر. امام صادق فرمودند هیچ صلاحیت برای امامت ندارد کسی که مختصری صغیر و کبیر خطا و گناهی از او سر زده باشد، و این کان عرض به خدمتون تاب بعد از آلک ولو این که بعد توبه کند، و اینها هیچ سازگاری با این مقام ندارد. یعنی چه؟ یعنی عصمت، یعنی تقدس. پس نکته دوم، دلیل اول که ملاحظه فرمودید اون بحث ارتباط باقی بست و اخص حجیت است و به ذات و مستقل با اتصال با مبدع خلقت. دوم این که ما کسانی داشته باشیم غیر از پیامبر مکرم اسلام که به مقام طهارت برسند و به مقام عصمت برسند، که در قرآن شاهد اون رو میبینید و قابل انکار نیست. سومین نکته قابل تأملی که عرض میکنم محضرم باره که دوستان، این بحث است که در قرآن وقتی مشاهده میکنیم یه عنوانی داریم عزیزان، آیه 59 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر منکم. ابتدا دقت بفرمایید به لحاظ تفسیری و دلالت لفظ آیه شریفه، اطاعت کنید از خدا، اطیعوا الله، تمام، به قول مطلق، به تمام معنا، هیچ تبعیزی در این نیست، در کجا، در چه چیزی، به طور مطلق اطاعت از خداوند. بسیار با همون ملاک و با همون فعل اطیع و اطیع الرسول و اطاعت کنید از رسول. در آیات دیگر هم اطیع الله و اطیع الرسول. اما به دنبال اون و اولی الامر منکم، آیا اولی الامر منکم پیامبر است؟ هیچ مفسری چنین تفسیری نکرد، نگفته که اولی الامر پیامبر است. اما از اون طرف نگاه میکنید با همان میزان اندازه عرض و طولی که اطاعت از پیامبر مطرح است در این آیه شریفه، اطاعت از کی مطرحه؟ از اولی الامر. خب اسم اولی الامر پیامبر که نیست، این غیر پیامبره. خب دیگه حالا بیایم ما در مصداق اون میان شیعه و سنی اختلاف کنیم، یعنی اهل سنت بگوید ممکنه حکام باشند، ممکنه که باشند، علما باشند، اما شیعیان میگویند خیر، آیه شأن نزول ویژه دارد، آیه مورد خاص خودش رو داره و کاملا روشن در تفسیر مجاهد است، یا ایها الذین آمنوا در ذیل آیه شریف نزلت فی امیر المؤمنین علی علیه السلام حین خلفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه در امیر المؤمنین نازل شد هنگامی که پیامبر او را جانشین خیش کرد در مدینه، فقال یا رسول الله اتخلفنی علی النساء و السبیان، فقال اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، یا رسول الله منو کنار این زن و بچه ها میذارید، اجازه نمیدید به میدان نبرد بیام در تبوک؟ فرمودن که نمیخوای تو مانند هارون نسبت موسی برای من باشی؟ و مصداق اولی الامر رو اونجا خداوند نشان داد و بازگو کرد طبق نظر مجاهد و دیگر مفسران که بازگو کردن شد. انا ابی بصیر عن قوله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول، سوال کرد از امام صادق، ما فرمودن فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین، یک شکی نداریم که اولی الامر یعنی امام علی حضرت مجتبی وجود ناظرین سید و شهده. همینطور روایات فراوان که فهوه لنا اهل البیت خاصه دون غیرنا، فقط ما هستیم و بس. اولو الامر در قرآن به اعتقاد جمیع مفسران شیعی فقط معصومین اهل البیت علیهم السلام نه غیر. ایانا خاصه، انا بذالک ایانا خاصه، وجود مبارک امام باقر. خب این هم که محضر مبارک عزیزان روشن و مشخص، یعنی عنوان اولو الامر کسی که در کنار خدا و در کنار رسول اطاعت با همون ابعاد و اندازه اون رو حضرت پروردگار صراحتا در قرآن مطرح میکند، یه اطاعت به ذات به کلام الهی پیدا میکند، نیاز به دلیل بیرونی و غیره ندارد. خب بس چطور ما انحصار اطاعت، انحصار قدسیت، انحصار حجیت رو در نبی مکرم اسلام میبینیم و حالی که این ادله کاملا داره نشان میده؟ و دیگه حالا در کنار این میتونید انما ولیکم الله رو هم بگیم که اونو چون قسمت بعدی عرض میکنم به این کفایت میکنم. خب به قرآن که مراجعه میکنیم، زیربنای این شبهه زده است عزیزان پنبه اون، یعنی این مقامات انحصار به پیامبر ندارد که نتیجه انحصار تعارض بین خادمیت و بین استمرار ولایت، قدسیت، غیبدانی و اطاعت پذیری و ولایت پذیری باشد. خیر، حالا بیاید سراغ سخن خود نبی مکرم. این که کلام الهی بود به دلیل نقل، اما به دلیل نقل سخن پیامبر و نبی مکرم، چون روز روز امیرالمؤمنین است دیگه لذت از داد داره. من 6 تا عنوان رو از پیامبر سریع عرض میکنم که اثبات این عدم انحصار میکند در این عناوین مطروحه. خب یک، این که اصلا خود بحث حجت، این دقت بفرمایید پیامبر چقدر، من فقط یک جمله کوتاه از هر کدام میگم و رد میشم که بتوانم بحث رو اداره کنم زمان رو. یک عنوان اول، این که پیامبر در ده ها حدیث به حجت خدا بودن علی ابن ابی طالب تصریح میکنه، به حجت خدا بودن، اشهد ان علی حجت الله رو پیامبر اثبات میکنه. یا انس، انا و هازا، انس من و این آقا، همون آقایی که امروز بر سر دست پیامبر است، یا انس انا و هازا حجت الله علی خلقه، من و این آقا حجت خدا بر خلق. آی تاریخ مدینه دمشق، هر چی بخواد دیگه اینا رو اجازه بدید من آدرس رو نگم. و روایات همه روایات تأمل شده، یعنی روایات انتخاب شده، روایات گزیده که عرض میکنم خدمت. ان الله جعل علی و زوجته و ابنائه حجج الله علی خلقه، خداوند علی را، همسرش را و فرزندانش را حجت خدا بر خلق قرار داده است. و عنوان حجیت رو از زبان پیامبر اثبات شده برای امیرالمؤمنین فراوان می‌بینیم. دوم، اون بحث وجوب طاعت که لازمه قدسیت است، وجوب طاعت که استمرار حجیت است، خب این رو فراوان می‌بینیم که در همینجا خوندم خدمت عزیزان، نافذون امرو جائزون حکمازن حکمو. در جای دیگری پیامبر که این باز هم در منابع اهل سنت است که ان هازا اخی و وصی عرض به خدمتون و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوا، بشنوید اطاعت کنید. فراوان صدها روایت میتونم بگم که پیامبر دستور به اطاعت از مقام شامخ امیرالمؤمنین رو داد. سوم، بحث ولایت است که دیگه اون نیاز به گفتن ندارد، انما ولیکم الله و رسوله و لابلای این سخنا خواندیم و دیگه بالاترین فراز و زیباترین جمله‌ای که اثبات ولایت کند برای امیرالمؤمنین بعد از پیامبر کدام است؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، علت نشستن امروز ماست. من کنت مولا فهذا، هر که من مولای اویم این علی مولاست، او را وال من والا یارب، آد من آدا یارب، و بقیه عبارت که میخوانم در پایان خدمت عزیز. چهارم، خیلی مهم است این عنوان، عنوان ملازمت با حق امیرالمؤمنین. عنوان ملازمت با حق، حق به تمام معنا و کلمه حق. دیگه این جمله ایست که همه عزیزان حفظید دیگه، علیون مع الحق و الحق مع علی. حالا این نقلش رو شاید کمتر شنیده باشید، علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است. فرد بعد به امرو گفتم ولن یفترقا، ولن یفترقا، علی از حق جدا نمی شود، حق از علی جدا نمی، حتی یردا علی الحوز یوم القیامه، تا خود قیامت و فردای قیامت که بر حوز کوثر بر من جمع شده. خب این کافی است، این ملازمت با حق امیرالمؤمنین، اطاعت پذیری از امام رو، حجیت سخن امام رو که عین حق است و تفضح به حق است. حالا در کنارش بگید علیون معل قرآن، بل قرآن و معلی رو هم بگید. پنجم، ادله ایست و روایاتی است که محوریت هدایت رو پیامبر نسبت به امیرالمؤمنین میدهند و علی رو مدار هدایت میدانند. فراوان است این روایات، در جلد اول مشکات در پایان سوره مبارکه حمدون روایت عمار رو نوشتیم خدمت دوستان عزیز که عمار بالاخره دیدی اگر فتنه ای شد چه شد، چه شد، تقتل کلفت الباقیه، یه گروه جانی تو رو میکشندی، مطالب رو پیامبر فرمودن، اما عمار اگر روزی دیدی که تمام مردم به یه سو میروند و علی تنها به سوی میرود، فسلک وادیان سلک علی، برو همان راهی که علی میرود، و خل ناز ترن، و همه مردم رو 7 میلیارد رها کن اگر دیدی با علی نیستند. علی محور هدایت است، علی محور صراط مستقیم و نماد صراط مستقیم است. و ششمین عنوان که بسیار زیباست، عنوان مرجعیت امیرالمؤمنین عزیزان در حل و فصل در اختلافات جاری در امت اسلام، که پیامبر این مقام رو به امیرالمؤمنین مطرح میدهند. و این رو هم بذارید بخونم خدمت دوستان که یا علی یا انت الذی تبین لامتی ما یختلفون بعدی، علی جان تو هستی که هر آنچه که به لحاظ فکری نظری عملی غیره در میان امت اسلام اختلاف پیش می آید، تو اختلاف رو حل میکنی. و تقوم فیه مقامی قولک قولی و امرک امری، جای من می نشینی و سخن تو سخن من است و امر تو امر من است. شش عنوان رو ملاحظه فرمودید که در سنت و در کلام پیامبر برای اثبات مقام حجیت به ذات، یعنی از سوی خداوند، به تعبیری به ذات که میگیم یعنی نه به اعتبار دلیل عقلی بیرونی، حجیت به ذات، مقام اطاعت پذیری، مقام ولایت و اون مقام قدسیت رو ملاحظه مشاهده می‌فرمایید که با این عناوین، این شش عنوان از زبان نبی مکرم در حق مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین ثابت و مسلم و آفتاب آمد، دلیل آفتاب و روشن. خب این اون چرا که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، به سرعت هم گفتم اشاره نقل بود، یعنی اینکه آیا تعارضی وجود دارد بین مقام خاتمیت پیامبر و این که بعد از پیامبر مقامی باشد که لزوم طاعت داشته باشه، تقدس در شخصیت او باشد، ارتباط با غیب داشته باشه، عرض به خدمت حضرت مفترض الطاعه باشد و بقیه مواردی که عرض کردیم. آیا چنین تعارضی وجود دارد؟ خیر، چون انحصار وجود نداره. اینها دلیل عدم انحصار است به دلیل نقل از قرآن و از سخن نبی مکرم اسلام. اما به دلیل عقل هم که مراجعه کنید، فقط یه جمله عرض میکنم. بالاخره ما میدانیم به دلیل لطف و حکمت، به قانون لطف و قاعده لطف و حکمت، در به هدایت رو خداوند به روی بشریت به گونه گشاده است که ان علینا للهدى. هدایت رو خودش تضمین کرده است برای انسان ها. از اون طرف هم بلکل قوم هاد، هر جماعت و قومی هادی دارن، که این هاد پیامبر نیست در این آیه شریفه، انبیا نیستن، منحصرن، انحصار نداره. و این باب رو خدا گشوده است و تا قیام قیامت در به محوریت هدایت به روی انسان ها باز و به دنبال اون حجیت میاد، به دنبال اون امر و نهی میاد، به دنبال اون لزوم اطاعت میاد، به دنبال اون ولایت میاد. و خداوند خودش تضمین کرده است این رو، هدایت رو بر انسان ها، و ده این رب رو عقلا نبسته بر روی انسان ها. با خاتمیت اتفاق دیگه میفتد، یعنی دیگه دین به مقامی میرسد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین به کمال خودش میرسد. لذا دین بعدی نیاز نیست بعد از دین کامل، پیامبری نیاز نیست، چون پیامبر کامل ترین پیامبر است. اما جریان دین، تبیین دین، تشریح دین، جاری بودن در دل زمان، شرح و بسط آن، به تعبیر پیامبر تبیین خلاف آن، مردان خودش رو دارد، انسانهای والای خودش رو دارد که در سیر زمان کارشون رو انجام میدن. از اون طرف هم ببینید، عقلا صیانت دین رو خداوند به عهده گرفته. این جای خودش اثبات عقلی داره دیگه. حالا من از باب لطف نمیشه، یعنی خداوند بگذارد که دین محو بشه، به انحراف تمام کشیده بشود و از میان برداشته شود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دین خاتم است، باید بماند، صیانت اون حفظ بشه. حالا این صیانت این انا نحن نزلنا الذکر، یکی از شؤونات انا نحن نزلنا الذکر و صیانت حفظ این کتاب و این مکتب و دین به چه طریقی است؟ از طریق مقامی است که مفترض و طاعه است، از طریق مقام قدسی است که مرتبط با کانون آفرینش و مرکز خلقت است، از سوی کسی است که به اون اوج ولایت رسیده است و به اون مقام شامخ از سوی خداوند و به اون سرمنشأ غیب دست پیدا کرده است و سخن او لزوم طاعت دارد و پذیرش دارد و غیره. خب حالا این هم من به اختصار عرض کردم که البته خود دلیل عقل رو میشه یه نوبتی باز بحث مفصل کرد پیرامون اون و به تفصیل مطلب رو بازگو کرد. من عرضم رو به پایان میرسانم با یه جمله تکمیلی نهایی، که پس بنابراین این شبهه‌ای که درازدامن است، هزار سال سابقه دارد، ولو اینکه به روزاوری شده امروز در نوشته های روشنفکران دینی ما، اسم میخوام ببرم مانند همیشه، یا کسانی که نگاه های خاصی به هر دلیلی گرایش های وهابیت رو مطرح کردند، با تمام ادله نقل روشن از متن قرآن و سنت پیامبر به انضمام دلیل عقل، هیچ انحصاری در این مقامات، در مقام طاعت پذیری، در مقام تقدس، در مقام حجیت به ذات و در مقام ولایت، هیچ تا انحصاری ما در مقام نبوت نمیبینیم و کاملا استمرار آن خط مبارکی است که از امروز صبح آغاز می شود با سخن من کنت مولا فهذا علی مولا. اما جمله ظریف و ریزی که اینجا وجود داره اینه که بالاخره اینجا یه خلط هایی میشه و یه اشتباهاتی میکنن که خیلی کلیدیه گاه حل مطلب. تمام اون چرا که ما در حق امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوار او، چه طاعتشون، چه ولایتشون، چه قدسیتشون و غیر قائلیم، به هیچ وجه من الوجوه در مقام ارضیت و همارضی با حجیت و ولایت و قدسیت پیامبر مکرم اسلام نیست، بلکه این حجیت در طول حجیت است، این ولایت در طول ولایت نبی مکرم است. یعنی من الله و من الرسول، از سوی خداست نسبت پیامبر و به امر الهی از سوی پیامبر در حق این بزرگوار. من در سخن پیامبر، یعنی در استدلال به سخن پیامبر، برگردم تکمیل کنم، چون احساس میکنم این قسمت جا داشت در مطلب گفته بشه. پیامبر رو من 6 عنوان خاص در مورد امیرالمومنین گفتم که اثبات این مقامات میکند. خب عناوین عام رو هم که فراموش نکردیم، چند سال قبل اینجا خدمت دوستان حدیث منزلت رو یه نوبت توضیح دادیم، حدیث ثقلین رو یه نوبت توضیح دادیم، حدیث سفینه رو نگفتیم. حدیث سفینه این 3 کافی است به انضمام حدیث قدیر، که پیامبر به شکل عام، نه به شکل خاص، این 6 عنوانی که در مورد امیرالمومنین گفتم، با حدیث ثقلین پیامبر میگوید نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. مسئلتون عزیز من، وقتی خدا عترت رو میگذارد کنار، پیامبر عترت رو میگذارد کنار قرآن، یعنی چه؟ یعنی به همان میزانی که قرآن قدسیت دارد، حجیت دارد، لزوم اطاعت دارد، عترت هم قدسیت داره، لزوم اطاعت دارد و حجیت دارد و ولایت دارد. وقتی که نبی مکرم میگد یا علی یا انت منی به منزلت هارون من موسی، حدیث منزلت رو مطرح میکنه، مفاد و مستفاد از حدیث منزلت چیست؟ همین هاست. یعنی الا انه لا نبی بعدی، نبوتشو برداریم علی جان، بقیه مقامات نوش جان تو از سوی خداوند، گوارای تو باد. حدیث سفینه رو مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نو، خاندان من مانند کشتی نو هن، کسی بر من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. اگر با اینها باشید نجات و الا هلاکت. محوریت هدایت رو اثبات میکند صریحا حضرت نبی مکرم در این حدیث سفینه. پس ببینید، به دلیل قرآن ملاحظه فرمودیم، 3 دلیل رو عرض کردم. در سخن پیامبر عناوین عام و عناوین خاص، عناوین عام 3گانه، عناوین خاص 6گانه در زبان پیامبر، یه اشارتی هم به دلیل عقل شد. محضرم باران که عزیزان به بگذارید ختم سخن رو برای آرامش و قرار دلمون و لذت جانمون در این صبح ببریم باز در به خانه نبی مکرم اسلام و از زبان پیامبر بگوییم و دامن سخن رو جمع کنه. معاشر الناس، ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی علیه، مردم بنا ندارم کوتاهی کنم در تبلیغ آنچه خدا بر من فرستاده است. و انا مبین لکم سبب نزول هذه الآیه، و من سبب نزول این آیه رو براتون میگم. کدوم آیه است؟ بالا فرموده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر بازگو کنم چه سوی خدا بر تو نازل شده است و الا رسالت تو تمام نکردی. ان جبرائیل علیه السلام هبت الی مرارا ثلاثا، جبرئیل 3 مرتبه بر من نازل شد. و انا مبین لکم سلاسن یعمرونی انا سلام ربی و هو السلام، و از خدای سلام و پروردگارم منو سلام رساند و خدایی که سلام است این چنین گفت که انا اقوم فی هذا المشهد، در این مقام بایستم، فا اعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام من بعدی، که بگم آشکارا و فاش به همگان که علی برادرم، وصی من، خلیفه من، امام بعد از من، و شخصیتی است که جایگاه او محل هارون است نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه مقام نبوت علی ندارد. خب ولیکم بعد الله و رسوله، و او ولی شماست بعد از خدا و رسول. و قد انزل الله تبارک تعالی علی بذلک آیه من کتابه، به خدا کتاب آیه کتاب رو نازل کرده است که انما ولیکم الله و رسوله، آیه رو میخونند پیامبر. الذين بالذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ياتون الزكاه وهم راكعون، که یه سال هم موضوع قدیر ما همین بود، آیه ولایت و آیه 55 مائده. بعد فرمودند علی ابن ابی طالب علیه السلام اقام الصلاه، ولایت خدا، ولایت رسول، و کسی که اقامه صلاه میکند و ایتاء زکات در حال رکوع. فرمود و علی ابن ابی طالب اقام الصلاه و آت الزکاه و هو راکع. مستعار رو پیامبر تعریف میکنن، یرید الله عز و جل فی کل حال، علی که در تمام حالات فقط و فقط خدا را اراده میکنند و چیز دیگری مراد او در تمام انفاس قدسیه زندگی او نیست و نبوده. بعد دیگه پیامبر ادامه میدند و ادامه میدند تا به جایی میرسد که دیگه بالاخره خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب همچو سهیلی به کف آفتاب، و بقیه ماجرا که همیشه خدمت عزیزان گفتم. خب این بحث به پایان رسید با همین فشردگی که خدمت دوستان عزیز گفتیم و از آغاز امروز، یعنی از پگاه نخستین قدیر و با جعل الهی و قول خداوندی بر زبان پیامبرش که من کنت مولا فهازا علی مولا، دیگه اون مقام حجیت به ذات، اون مقام ولایت، اون مقام محوریت هدایت و لزوم تبعیت و قدسیت مقام شامخ امیرالمؤمنین و فرزندان او به اثبات رسید. من با توجه به این قصه و عقده‌ای که دلهامون داره نسبت به بر این نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضا که سخت تنگ است دلها برای به آغوش کشیدن در و دیوار عتبه مبارکه علی ابن موسی رضا، این جمله رو از ساحت مقدسشون میخوانم که انه شهد ابوالحسن علی ابن موسی، گفت در محضر امام حضرت علی ابن موسی رضا بودم فی یوم القدیر و به حضرت هی جماعتون من خاصته، یه گروهی از خواص پیش حضرت اومده بودن، یه گروه کمی از خواص اومده بودن روز قدیر محضر امام بودن، قد تسبهم للافطار، امام فرمودن نگرشون دارید بمونن افطار کنند اینجا، یعنی اطعام اطعام فقط قدم الى منازلهم الطعام والبر والصلاة والكسوة حتى الخواتيم والنعال، حضرت فرمودن که اینا خودشون اینجا هستن اما زن و بچه‌شون نیستند، غذا و طعام بفرستید با هدایا برای خونه هاشون، برای روزه عید قدیر است بفرستید برای منازلش، حتی الخواتيم والنعال، روی غذاهایی که میفرستین انگشتر و کفش هم بگذارید، یعنی هدیه که امام انتخاب کردن انگشتر و کفش بوده دیگه، حالا ما بله انگشتر و کفش عرض به خدمت، وقتی میگفتم به دوستانی بحث سنت کتاب رو ما گفتیم مال کتاب نباید جای کباب رو بگیره، باید در کنار هم باشه، وقت غیر من احوالهم و احوال حواشی، و حضرت فرمودن حالات این اطرافیانشون دستور دادن عوض بشه، تو امروز غیر روزهای دیگه زندگی کنن، چه در خوردنشون چه در دیگه، امروز عبدو خیال نخورن مثلا فرض بالاخره عرض به خدمتون احواش، و جدد و جددت له آلتون غیر الالت الذی جر الرأس بابتزالها قبل یومه، خیلی زیبای و جالبه، و حضرت قبلا دستور داده بودن که وسائلی که تو خونه مقداری نیمدار شده و دیگه نمیخواد استفاده بشه جوری تهیه کنن که اونها رو امروز از خونه ببرن بیرون و وسائل نو بیارن تو خونه، اگر میخوان چیزی وسیله جدیدی بخرند جامعه نوعی بپوشن، لباسی در خونه، ابزار خونه رو میخوان تغییر بدن، مبلمانشون رو میخوان عوض کنن، امروز عوض کنن، و روز امام دستور دادن که این روز این تحول تو خونه شکل بگیره و این تغییرات رو ایجاد کنن، با هو یذکر فضل الیوم و قدمه، شروع کردن دیگه امام اونجا به فضیلت این و فرمودن ولو اگر بفهمید شما فضیلت حقیقت قدیر را، جمله علی بن موسی رضا است، اگر بفهمید فضیلت حقیقت قدیر را لصاف، اگر بفهمن شیعان ما لصافحتهم الملائکه فی کل یوم عشر مرات، اگر حقیقت قدیر را بفهمید هر روز 10 بار فرشتگان میان تو آغوشتون با شما مصافحه میکنن، بعد چی بهتون منتقل میکنند؟ تتنزل علیهم الملائکه، اگر باشد و بیایند و بر جانها بنشینند. خب من وعده کرده بودم که مجموعه سخن کمتر از ساعت باشد و به حرفمون عمل کردیم و همون رأس ساعت و یکی دو دقیقه هم شاید کمتر عرایزم رو به پایان رساندم و دعا میکنیم پروردگارا با آبروی امیر المؤمنین، با آبروی امیر المؤمنین اولاً توفیق فهم درک و دریافت مقامات شامخ ولی الله اعظم امیر ملک کلام و ولایت رو به همه ما در چنین روزی عنایت بفرما. پروردگار ما را علی شناس قرار بده، علی شناس و با ولایت او بمیران و با ولایت علی محشور بگردان. پروردگار از برکت امروز و این عید سعید و این عید فرخنده‌ای که شادترین روز برای پیامبر و اهل بیت پیامبر بود و هست، پروردگار و هموم و قموم و اندوه رو از جهان اسلام و جان مسلمانان و موالیان و شیعیان و امیر المؤمنین بزدا و دور بگردان. پروردگار رو به برکت امروز نصرت و عنایت رو شامل حال اسلام و مسلمین بفرما. این ماتم و اندوهی که پیش آمد برای ملت مسلمان و دوست داشتنی لبنان، خدا یا این ماتم رو برشون سبک بگردان. پروردگارا با آبروی امیر المؤمنین و فرزندانش مشکلات و مهمات رو و سختی ها و دشواری ها رو از ساحت مملکتمون دور بگردان. پروردگارا با آبروی امیر المؤمنین و برکت این عید سعید، پروردگارا خواسته ها و حوائج مشروع جمعمون رو و همه عزیزان و مخاطبان عزیز رو و همه هموطنانمون رو، شیعان و امیر و مؤمنین و مسلمانان رو، در صدر تمام خواسته هامون فرج ولیت رو نزدیک بگردان. پروردگارا به حرمت این روز، به ساعت این روز و برکات و عظمت حقیقت این روز، به تعبیر علی ابن موسی رضا، این ابتلاء سنگین رو، این ابتلایی که بشر رو زمینگیر کرده است امروز و محدودیت رو بر بشر حاکم کرده است و زیق مزیقه رو لمس میکنیم در لحظاتمون و در زندگیمون، در ارتباطاتمون و در همه چیز، پروردگارا با آبروی امیرالمومنین این ابتلا رو از سر بشریت بردار، از سر مملکتمون دور بگردان، از جان عزیزانمون دور بگردان. پروردگارا حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان در گذشتگان، عزیزانی که البته خب سال گذشته با اون شکوه و با اون حال عرض میکنم، اما در این حال عزیزانی که سال گذشته پیش روی من نشسته بودند بر روی این فرش و این صندلی ها و چهره های نازنینشون رو میدیدم و الان در میان ما نیستند، به خصوص دو عزیز دوست داشتنی و دائم خودمون، مرحوم جناب آقای لطفی و جناب آقای جمعه پور رو خداوند انشاءالله درجات همه عزیزانمون رو رفیع بگرداند انشاءالله. خب من دیگه اون چرا که گفتیم و نگفتیم شما خودتون در دلهاتون بگید و با خداوند خودتون در میان بگذارید. با امیدواریم که خداوند همه خواسته ها رو امروز به آبروی امیرالمؤمنین و همسر بزرگوارشون و فرزندان گرانقدرشون به کرم و فضل خیش بپذیرد و مستجاب بگرداند و نام ما رو هم جزو قدیریان ثبت بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.